بنابراین اگر اجازه بدید امروز یه مقدار دیگه از بقیه این فصل ششم
خواهش میکنم. من میخواستم از شما همین خواهش رو بکنم. بفرمایید.
همونطور که بنده از اولم گفتیم تکامل صنعت نفت هست، بقیه مسائل دیگری که هست اکثرا به اصطلاح مسائل تقریبا میشه گفت مسائل عملیاتی ذکرش کرد که بنده با اشاره های خیلی تندی سعی میکنم این چند فصل آینده که تقریبا فصل های عملیاتیه اینا رو طی بکنم تا به مسئله قیمت نفت برسیم.
آقای مهندس میشه من یه سوال دیگه اینجا شما
خواهش میکنم.
این عواملی که شما علتهایی که فرمودین میخواستم ببینم که آیا یک تأثیر روانشناختی هم بر مثلا بر همیاران ما که در شرکت نفت کار میکردن داشت، از نظر این که یک مقدار از این تحولات که حتما ناشی از اون نوع نگاه به سبب محدود نشدن در وضعیت موجود بود و به سبب
در درجه اول بنده در اوایل کتابم شرح دادم اصل این مسئله ملی شدن، اصل این مسئله شلی شدن، چون کارشناسان خارجی، کارشناسان انگلیسی که در اونجا کار میکردن اینا ارباب بودن، اینا صاحب بودن. عملا کارگر ایرانی، حالا حتی کارشناسای ایرانی کمتر، ولی کارگر ایرانی عملا اونا رو صاحب صدا میکرد. بنابراین همون اخراج اونها، همون خارج شدن اونها، همون پالایشگاه تعطیل شده آبادان که کارم نمیکرد، اون همون خودش برای این به اصطلاح که اون موقع پالایشگاه آبادان در حقیقت قلب صنعت نفت ایران و تمام این صنعت نفت ایران بود و پالایشگاه آبادان. و در بقیه مناطق کشور که چیزی وجود نداشت جز جایگاه های فروش و مناطق نفتخیز هم که خب در قسمت های مناطق نفتخیز همون اهمیت پالایشگاه آبادان داشتن، ولی این یک پارچگی و این متمرکز شدن در یک محل نداشتن. بنابراین همون اصل ملی شدن نفت در به اصطلاح خود به خود یک روحیه و یک شخصیت و یک اعتماد به نفسی به کارکنان نفت داده بود.
بله.
پس ما به سهم خودمون قابلیت انجام کارهای عمده داریم. بعد این کارهایی که اتفاق افتاد به تدریج و بنده در اینجا ذکر کردم، یکی از دلایلی که ذکر کردم، اکثر این کارها تقریبا به دست کارشناسان پالایشگاه آبادان انجام شد. یعنی از اون برنامه خط لوله فراورده ها که اولیش بود تا کارخانه کود شیمیایی تا پالایشگاه تهران، همه اینا که ساخته شد احتیاج به این بود که کارشناسان و متخصصین و کارگران که با تجربه از پالایشگاه آبادان به اون مناطق منتقل بکنن که برای به اصطلاح توفیق بهره‌برداری و اجرای اون طرح‌ها موثر باشه. بنابراین خود به خود همه اینا یک رویه جدید و یک به اصطلاح شوق و نشاط خاصی در این مناطق نفتی و به خصوص در پالایشگاه ایران به وجود، در پالایشگاه آبادان به وجود آورده بود. و در همون علتی که ذکر کردم این بود که این احساس ملی شدن نفت به قدری مهم بود که مثلا بنده در این کتاب عرض کردم موقعی که بنده وارد دانشکده آبادان شدم، در اون سال بنده دانشجو بودم وارد شدم، تمام در سراسر مملکت تمام به اصطلاح شاگردان دبیرستانی که فارغ التحصیل می‌شدن، عده زیادشون به مراتب بیشتر از سالهای قبل به شوق این حادثه ملی شدن نفت علاقمند بودن که بیان مهندس نفت بشن، بیان وارد کار نفت بشن و بیان به صنعت نفت ایران خدمت بکنن.
بله.
یعنی یک با احساسات حرف می‌زدن، چیزی نبودن هنوز در اون سن 18 سالگی 19 سالگی که بیان به صنعت نفت ایران خدمت کنن، ولی این طرز فکر و این افکار در وجودشون وجود داشت. هر جای دیگه اونایی هم که نیومدن به صنعت نفت، نیومدن به سازمان‌های دولتی دیگه رفتن، به دانشگاه‌های دیگه رفتن، به نظر بنده این افکار تو تمام افکار اونها وجود داشت. و بنابراین میشه گفت که اصلا در از سال ملی شدن نفت به بعد یه نسل جوان نوعی در ایران با یه افکار نوعی به وجود اومده بود. هر قدر که این افکار نو در اون سال مثبت و مفید بود، متاسفانه در سال در 28 مرداد 1332 عکسش بود. ولی یه عده زیادی بسیاری حداقل میشه گفت بسیاری از اونهایی که با شوق و نشاط و امید به تحولات و پیشرفت ایران در نتیجه ملی شدن نفت وارد کار و فعالیت شده بودن، حتی بعد از ملی شدن نفت بعد از 28 مرداد اون شوق و نشاط خودشون از دست ندادن، به امید روز بهتری بودن.
بعد از همون نسلی بودن که شما بعدن نسل شما بودن که در واقع مدیریت
در حقیقت
بیشتر مدیریت
اون نسل که مثلا مال ملی شدن نفت من اسمشون میذارم، اونا در سراسر مملکت در نقاط در پست‌های مختلف در مقامات مختلف رسیده بودن به مقامات مثلا فرض کنید مدیریت تشکیلات مختلف.
بله.
شما تصور بفرمایید که 50% اونها این افکاری که من در دارم میکنم حضورتون، این احساسات مربوط به امید به آینده بهتر ایران در قلبشون داشتن، خب قدرت بسیار مهمی بود.
دقیقا. و اون احساس توانایی به خصوص من مثلا نظر زنجیدهی همین علتهایی که شما میفرمایید فکر میکنم که خب وقتی یک مجموعه یک کار مثبت جدیدی انجام میده یک روحیه جدیدی ایجاد میشه، مثلا فرض میکنم یک ساختمان مرکزی درست میشه یک دنیای جدیدی باز میشه، اون کمک میکنه به تقویت اون ذهنیت و فرهنگ و روحیه، بعد ایلت اون کارخونه کودی شیمیایی باز میشه و نشون میدی که نه ما قدم هایی که تا دیروز نمیشد ورداریم، فکر میکردیم نمیتونیم ورداریم و برداشتیم و همینجوری میفهمیدیم دنبال اون بحث رو.
بله 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 همونطور که عرض کردم بعد بقیهش تا میرسیم به فصل به اصطلاح قسمت مربوط به بالا رفتن قیمت نفت، مسائل مقدار عملیاتی هست که بنده همینطور با یه سرعت بیشتری ذکر میکنم.
خواهش میکنم.
و یکی دیگه از چیزایی که من در اینجا در این کتاب خیلی بهش اشاره کردم، کانون مهندسین ایرانه.
بله بله.
و این کانون مهندسین ایران که به اصطلاح مرکزش در تهران بود و یک شعبه‌ای در آبادان اینا درست کرده بودن به اسم کانون مهندسین شعبه آبادان و بعدم در مناطق نفتخیز ایران، که البته اونایی که اونجا بیشتر بودن دیگه همه اکثرا کارکنان صنایع نفت بودن و خب در جمع بعد از 28 مرداد هر نوع مثلا تشکیلات سیاسی تقریبا از بین رفته بود دیگه، هیچ تشکیلات سیاسی که مردم بتونن با هم مثلا تبادل نظر کنن، با هم همکاری داشته باشن، با هم به اصطلاح ارتباط برقرار کنن وجود نداشته بود. بنابراین این کانون مهندسین که توسط دو تا از دوستان و همکاران شرکت نفت، یکی آقای مهندس حسن ایزدی و یکی آقای مهندس محمد شهدادی و در به اصطلاح اینها در حقیقت فعالین اصلی بودن که این کانون در آبادان به وجود آوردن و البته از کمک و پشتیبانی بعضی از مقامات شرکت هم برخوردار بودن. این کانون ضمن بیشتر البته کانون فنی و علمی بود، ولی مسائل صنفی و به اصطلاح خدماتی کارکنان هم مورد نظر می گرفت و بنابراین در اون موقعی که کنسرسیون وارد به اصطلاح جنوب شده بود و مشغول فعالیت شده بود و اینا، تنها سازمانی بود که به عنوان یک تشکیلات به اصطلاح صنفی مرتباً در موارد مختلف با کنسرسیوم کلنجار می رفت در مورد حقوق و مزایای کارکنان ایرانی، در مورد برنامه هایی که کنسرسیوم می خواست در ایران پیاده بکنه و انواع اقسام فعالیت های مختلف و در تماس های مختلفی که با شرکت ملی دشت نفت داشتن به اصطلاح تنها منبعی بود که اطلاعات و گزارشات مرتب برای مقامات شرکت ملی نفت می فرستاد که از وضع کارکنان جنوب مطلع باشن و این مسائل دنبال بکنن. بنده یکی از شانسایی که آوردم با کمک بعضی از دوستان و با محبتی که همکاران داشتن مدت 10 سال عضویت هیئت مدیره این کانون مهندسین شعبه آبادان بنده عهده‌دار بودم. یکی از اعضای هیئت مدیرهشون بودم و در این کتاب ذکر کردم که خب امکاناتی که این کانون از نظر بررسی مطالب مختلف مذاکره با مقامات شرکت، مذاکره با مقامات شرکت ملی نفت، بررسی های فنی و اقتصادی انجام میداد، واقعا خیلی در تحولات صنعتی موثر بود و به خصوص در مورد شخص بنده بسیار بسیار برای آمادگی و برای مطلع شدن از به اصطلاح دید وسیع‌تری خارج از چارچوب این مسائل پالایشگاه آبادان و صنعت نفت برای بنده به وجود آورده بود.
بله.
مثلا فرض کنید که یکی از مسائلی که در اون موقع مطرح بود، خب بعد از اینکه پالایشگاه آبادان به اصطلاح بعد از اینکه کانون کنسرسیوم به آبادان برگشت، پالایشگاه آبادان به هر حال یه پالایشگاهیه که از سال 1909، یعنی مثلا فرض کنید که الان که ما در سال 2005 هستیم، 4 سال دیگه این پالایشگاه 100 ساله میشه. یعنی یک پالایشگاهیه که از حدود 100 سال پیش این پالایشگاه مقدمات شروع به ساختن شده و البته خب همونطور که همه چیز تغییر میکنه، دستگاه ها و کارخانجات فنی که در این پالایشگاه مورد استفاده قرار گرفته باشه با پیشرفت صنعت مثلا تجدید شده بوده، اصلاح شده بوده، کارخانجات جدید ساخته شده بود، ولی آخرین کارخانجات جدیدی که در پالایشگاه آبادان ساخته شده بود اینها قبل از جنگ جهانی دوم بود. یعنی آخرین پالایشگاه کارخانجات تصفیه و توزیعی که در اونجا ساخته شده بود در سال 1942-41-42 بود، تمام تأسیسات تصفیه و تنها دو کارخانه جدید به اصطلاح مثلا در اواخر دهه 1940 ساخته شده بود. یکی یک کارخانه روغنسازی بود و یکی هم یک کارخانه بهش میگفتن کرکینگ کاتالیستی، که اینها وقتی که نفت ملی شد این دو کارخانه تازه به اصطلاح تازه قرار بود را بیفتن.
قرار بود را بیفتن
که وقتی این نفت ملی شد اون متخصصین و کارشناسان انگلیسی و شرکت سابق نفت تمام اطلاعات فنی مربوطه اینا رو با خودشون از آبادان خارج کرده بودن. خب البته بعدن در این کتاب بند شرط
بله.
اینا چطوری را افتادن، چطور شد، چطور نشد، ولی یه مسئله که وجود داشت اینه که از همون روز اول برگشت کنسرسیوم، خب کارکنان شرکت خیلی علاقمند بودن که پالایشگاه آبادان توسعه داده بشه، پالایشگاه آبادان بازسازی بشه و در اونجا به اصطلاح تأسیسات جدیدی ساخته بشه، ولی خب کنسرسیوم با تمام این مسائل مخالف بود و همونطور که قبلا هم عرض کردم البته تعداد کارکنان در صنعت نفت بسیار زیاد بود. بنده در این کتاب ذکر کردم که برای هر یه شغلی 4 نفر شرکت سابق نفت استخدام کرده بود، به هیچ کدومشون حقوق درست حسابی نمیداد و ضمناً هیچ کدومشون هم کار درست حسابی نداشتن. همه کارها در دست کارشناسان انگلیسی و بعدش کارشناسان هندی و پاکستانی بود، ولی به هر حال اینا اونجا بودن در تمام مدت ملی شدن نفت حقوق گرفته بودن. الان که کنسرسیوم برگشته بود اینا حقوق میگرفتن، بنابراین این کنسرسیوم که مدیریت جدیدی داشت با مدیریت امریکایی، کنسرسیوم تمام حس و هوش و حواسش متوجه مسائل اقتصادی بود. بنابراین اولین کاری که هم مورد نظرشون این بود که به اصطلاح تعداد کارکنان کم بکنن، هزینه ها رو پایین بیارن و سعی کنن، همونطور که عرض کردم کارشناس خارجی هم سعی میکردن که کمتر بیارن، بنابراین کار به دست مهندسین و کارشناسان ایرانی واگذار بکنن و بنابراین در اون زمان همین کانون مهندسین یکی از مسائلی که خیلی مورد علاقش بود و دنبال میکرد توسعه پالایشگاه آبادان بود و اون در اون زمانی بود که مثلا پالایشگاه آبادان خب پالایشگاه بزرگی بود در منطقه خلیج فارس، بقیه کشورهای تولید کننده نفت هیچ کدومشون پالایشگاهی مثل پالایشگاه آبادان نداشتن، بنابراین همه اونها هم داشتن کوشش میکردن که شرکت‌های نفتی رو که در حقیقت همین اعضای کنسرسیوم بودن وادار کنن که در تأسیسات خودشون یک تأسیسات فنی بسازن. همه علاقمندی هم به خاطر این بود که به هر حال وقتی قراره که یک شرکتی تبدیل به شرکت معظم نفتی بشه در امور عمل اصل اساسیش اینه که از یه جایی باید آدم این کارهای فنی و مهندسیش یاد بگیره.
درسته.
و بنابراین پالایشگاه آبادان برای ایرانی‌ها یه فرصت خیلی ذی‌قیمتی بود. به هر حال کنسرسیوم با این تقاضاهای اینجوری کاملا مخالف بود، ولی در همون موقع موافقت کردن که شرکت ملی نفت کویت یک پالایشگاه بزرگی به ظرفیت 100 هزار بشکه در روز در کویت بسازه، در منطقه شعبه کویت یک پالایشگاه خیلی خیلی مدرنی ساختن که خب این خیلی برای ایرانی ها مایه ناراحتی بود، خیلی کانون مهندسین بر علیه این اقدام پیگیری کردن، گزارشات مختلف دادن و خلاصش هم این بود که این پالایشگاه کویت که ساخته میشه تمام بازار اقتصادی پالایشگاه آبادان میخواه جانشین بشه. و
آیمان در چه سالی بود این پالایشگاه کویت؟
پالایشگاه اینا کنسرسیوم همونطوری که میتونید در سال 1954 برگشت.
بله
کویت مثلا از سال 1955-56 به مقدمات
بله
مثلا سال اوایل دهه 1960 شروع به بهره برداری کرد.
بله
به هر حال در اون موقع کنسرسیوم بالاخره قبول نکرد امکانات، علی رغم حتی در شرکت ملی نفت در تهران هم این مسئله مورد حمایت قرار گرفت، ولی کنسرسیوم با این کار موافقت نکرد و بنابراین ایران علاوه بر ساختن پالایشگاه تهران که خودش پالایشگاه جدیدی بود و اون پالایشگاه باعث میشد که یه مقداری از محصولات پالایشگاه آبادان آزاد بشه که این محصولات بتونن وارد بازار جهانی بشن، به کنسرسیوم به اصطلاح مجبور شد موافقت بکنه که یک تغییرات اساسی و یک بازسازی اساسی از تاسیسات پالایشگاه آبادان به وجود بیاره. بنابراین یکی از برنامه های مهمی که در اون زمان انجام شد برنامه نوسازی پالایشگاه آبادان بود. بنده در این مورد در این کتاب همینطور که جلو میرم شرح میدم که مقامات مختلف کنسرسیوم که وارد آبادان شدن، رؤسای پالایشگاه که اکثر از شرکت امریکایی اگزان فرستاده میشدن، اینا هر کدومشون در این برنامه های پالایشگاه چه نقشی انجام میدادن و به طور کلی شرکت ملی نفت چه نظارتی به کار عملیات کنسرسیوم در پالایشگاه آبادان و در مناطق نفتیز ایران میکرد. و بعد میرسیم بنده بعد در مثلا شاید جلسات آینده میرسیم به فصل هفتم که در مورد نظارت بر عملیات نفتی بنده این کتاب اشاره کرده، در اونجا مختصر راجع به این موضوع صحبت میکنه.
بله انشاءالله.
پس به اصطلاح تحولات مهمی که برای خاطر کنسرسیوم به وجود در نظر داشت این همطور که عرض کردم مسئله اقتصادی بودن عملیات نفتی بود و یکی از مهمترین مسائل مربوط به اقتصاد نفتی مسئله صادرات نفت بود و همونطور که توجه دارید سالهای دهه 1950 دهه 1960 سالهای بازسازی اروپا بود، سالهای بازسازی ژاپن بود، بنابراین نفت در بازسازی اروپا و در بازسازی ژاپن خیلی خیلی نقش مهم و اساسی بازی کرد، به خصوص نفت ارزان قیمت خاورمیانه. بنابراین برای اینکه این نفت ارزان قیمت به بازار برسه، به بازارهای اروپا برسه و شرکت‌های نفتی هم از اون استفاده کنن، این صنعت کشتیرانی نفتکش دنیا در حال تغییر و تحول بود که از کشتی‌های کوچکی مثلا در حدود 30000 تن 40000 تن که بارگیری میکردن و به مناطق مصرف میرفتن و به تدریج حرکت کردن به طرف کشتی های بزرگتری به ظرفیت 100 هزار تن و همینطور بالاتر از 100 هزار تن. و بنابراین وقتی که امر حمل و نقل نفت و به اصطلاح برنامه ریزی اقتصادی برای تقلیل هزینه حمل و نقل نفت مورد توجه قرار گرفت، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که مرکز صادرات نفت خام ایران که در بندر معشور سابق و ماهشهر فعلی
بله
داشت، اصلا آمادگی پرلو گرفتن کشتی های 100 هزار تن به بالا رو نداشت، یعنی 100 هزار تن چه عرض میکنم کشتی های 45 هزار تن به بالا رو نداشت. بندر معشور و بندر ماهشهر در یه محلی قرار داره به اسم خور موسا. این خور موسا تقریبا یک خلیج مانند خلیج ماننده که به اصطلاح یک منطقه خیلی طبیعی برای ایجاد
بندره.
وقتی به یک حالت خلیج که در مقابل امواج دریا یک خورده حالت به اصطلاح
مانره داره
این خب امر ساختن بندر به امر پهلوگیری کشتی و غیره و غیره خیلی کمک میکنه و همین امر باعث شده بود که اونجا رو برای مرکز صادرات نفت خام ایران انتخاب کرده بودن و تمام تشکیلات و اسکله های تشکیلاتی رو در اونجا ساخته بودن. ولی هرمزا و اون بندر قابلیت پذیرش کشتی های بزرگتر از 35 تا 40 هزار تن رو نداشت و بنابراین وقتی که مسئله افزایش صادرات نفت ایران و بهبود وضع اقتصادی صادرات نفت مطرح شد، اولین چیزی که مورد توجه کنسرسیوم قرار گرفت مسئله تغییر مرکز صادرات نفت ایران بود. بنابراین بعد از مطالعات مختلفی که انجام گرفت، بندرگاه خارک در خلیج فارس تو جزیره خارک برای این کار مناسب تشخیص دادن و کنسرسیوم یک پروژه بسیار بزرگی اجرا کرد به اسم که بعد به نام پروژه های چم معروف شدن. این پروژه ها پروژه چم شماره یک داشت و پروژه چم شماره دو. پروژه چم شماره یک تغییر بندر صادرات نفت از بندر ماشهر به بندر خارک بود.
بله.
و پروژه چم شماره دو تبدیل بندر ماشهر به مرکز صادرات فراورده های پالایشگاه آبادان بود. و بعد در این کتاب به طور مختصر اینا رو شرح دادم که پروژه چم چه موقعیت های پروژه چم شماره یک چه موقعیت هایی داره. خلاصه کلامش اینه که چون در قبل بندر ماشهر مرکز صادرات نفت خام بود، بنابراین تمام خطوط لوله نفت خام تا یک محلی به حدود به طرف بندر ماشهر حرکت میکردن و وارد این منطقه میشدن و اینها در یک منطقه بنابراین انتخاب کردن که به حدود 90 مایل با بندر ماشهر فاصله داشت و بهش میگن مایل 90. بنابراین از اون منطقه مایل 90 اینها دو تا خط لوله بزرگ نفت به قطر 42 اینچ که همطورم که اطلاع دارید هر اینچ در حدود 2.5 تقریبا سانتیمتر. بنابراین این لوله 42 اینچ بسیار بسیار لوله بزرگیه. دو تا خط لوله 42 اینچ از اون مایل 90 اینا ساختن با تلمبه‌خانه عظیم به طرف بندرگاه خارک که این لوله ها از اونجا به طرف خارک میرن و در ساحل دریا به اصطلاح به زیر آب میرن زیر آب و در حدود 1 مایل 2 مایل در زیر آب هستن و دوباره در جزیره خارک از آب خارج میشن و در اونجا اسکله های بزرگی ساختن که نفتش های یک اسکله ساختن به صورت حرف تی لاتین به اصطلاح تمام این لوله ها وارد به مخازن بسیار بزرگی میشدن به ظرفیت حدود 1 میلیون بشکه و این دو تا لوله‌ای که ساختن یکیشون رو تخصیص دادن به نفت خام سبک ایران که مثلا درجه چگالیش هست به قول خودشون به قول چیزای استاندارد نفتی 34 API و نفت خام سنگین ایران که اونم درجه چگالیش هست 30 API. یعنی این دو تا نفت خام از هم جدا چیز کردن، دو تا خط لوله اصلی ساختن. بنابراین تمام نفتایی که در حدود 34 API بودن وارد خط لوله سبک و تمام اونهایی که در حدود 30 بودن یا کمتر کمی بیشتر وارد خط لوله نفت خام سنگین شدن. و بنابراین از اون تاریخ نفت خام ایران تبدیل دو نفت خام مشخص سبک و سنگین شد که هر کدوم از این نفت خام های سبک و سنگین مخلوط انواع نفت خام های ایرانه که تولید میشه و برای صادرات آماده میشه.
بله.
بله اون بله. خط لوله های 42 اینچ وقتی که به سانتیمتر حساب بشه میشه 108 سانتیمتر. در از حدود 1 متر بزرگتر هستن. بنابراین این با همون تلمبه خونه هایی که در اون مایل 90 اینا ساخته شده بود، این فشار تلمبه کردن نفت از همونجا با شیب طبیعی نسبی هم که داشت کافی بود که این نفت خام رو تا
خاک ببره،
مخازن خاک حمل بکنه. یعنی میرسید به منطقه در کنار دریا بندر گناوه، از بندر گناوه زیر آب میرن و بعد در ساحل جزیره خارک از آب بالا میان وارد اون انبارها میشن و بعد از طریق همون بندرهای بارگیری بزرگ و کشتی‌های 100 هزار تن تا 200 هزار تن قابلیت اونو داشتن که در این بندرها
پهلو بگیرن و
پهلو بگیرن و صادرات نفت افزایش بدن. بعد که به اصطلاح تقاضاهای ایران برای افزایش نفت بیشتر شد و شاه ایران خیلی علاقمند بود که ظرفیت نفتی رو روز به روز افزایش بده که بنده در فصل‌های آینده بهش اشاره می‌کنم، یک اسکله بزرگتری در اونجا ساخته شد به نام اسکله پازارگاد که این اسکله بازارگاد قادر بود که کشتی‌هایی به عظمت 300 هزار تن تا 500 هزار تن در بندر خودش پهلو بگیرن و نفت خام ایران به خارج صادر بکنن. بنده در این کتاب نوشتم برای تجسم عظمت این اسکله پازارگاد یک کشتی جدید نفت که شرکت ملی نفت اخیرا خریده به نام شرکت کشتی هویزه از کره جنوبی و ارزش 78 میلیون دلار که 300 هزار تن ظرفیت داره و ابعاد این کشتی عبارت از 222 متر طول داره، 58 متر عرض داره و 21 متر آبخور یا ارتفاع داره.
بله.
چه کشتی تاسیسات عظیمی هست.
بله واقعا. خیلی بله میفهمیم.
بله بنده اگه اجازه بدید این طرح چم شماره دو هم خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
و بقیه رو میذاریم ان شاء الله برای دفعه آینده.
بله ان شاء
الله. بله چم شماره دو همونطور که بنده عرض کردم تبدیل بندر ماشر به مرکز صادرات فراورده های پالایشگاه آبادان بود. بنده در قسمت های قبل وقتی ذکر کردم شرح دادم که چطوری متصرفات امپراتوری عثمانی در به اصطلاح کشورهای عربی بعد از جنگ جهانی اول توسط به اصطلاح متفقین وقت تقسیم شد زیر به اصطلاح با نظر کامل دولت انگلیس و چطور اکثر این کشورها به جز سوریه و لبنان به قیمومیت یا زیر نظر دولت انگلیس قرار گرفتن.
بله.
و خود دولت انگلیس به اصطلاح در امر تقسیمات این کشورها و حدود تعیین حدود مرزهای این کشورها با توجه به سیاستهایی که خودش در اون موقع دنبال میکرد نقش اساسی داشت و بنابراین یکی از اون کشورها کشور عراق بود. به هر علتی که مربوط هست در اون موقع که این تقسیم بندی ها رو کردن با به وجود اومدن کشور مستقل کویت در حقیقت راه عراق به دریای آزاد مسدود کردن و عراق جز از یک طریق یک به اصطلاح منطقه کوچک فاو هیچ ارتباط دیگری با دریا نداره و تنها راه دریاییش به غیر از اون جزیره کوچک فاو از طریق اروندرود و طریق شط العربه و در اون قرارداد تقسیم این کشورها به هر علت باز هم با توجه به سیاست بروز دولت انگلیس تمام مالکیت اروندرود و شط العربه جزء به دولت عراق واگذار کرده بوده.
بله.
و بنابراین ایران هیچ گونه در حالی که ایران قسمت جنوبی به اصطلاح اروندرود در تمام سراسط جزیره آبادان و پالایشگاه آبادان در جنوب این اروندرود ساخته شده هیچ حق در این شط العرب نداشت و بنابراین وقتی پالایشگاه آبادان به عنوان یه بندر صادراتی فراورده ها شروع به کار کرد تمام کشتی هایی که برای حمل و نقل نفت یا حتی برای کارهای تجارتی وارد
اروندرود می شدن
برای خرمشهر می شدن مجبور بودن که در حوالی در خلیج فارس وقتی که وارد شط العرب یا اروندرود می شن در اونجا به اصطلاح توقف بکنن و این چیزهای به اصطلاح دریانوردهای عراقی کنترل این کشتی ها رو به دست بگیرن، کاپیتان های عراقی و این کشتی ها توسط دولت عراق هدایت بشه تا به بنادر ایران برسه و در اونجا لنگر بگیره، بعد در برگشتن همین کار تکرار بشه.
بله.
تا دوباره به دست به اصطلاح دریانوردان انگلیسی خارجی سپرده بشه. یعنی در حقیقت دولت ایران هیچ رولی و کاری در اونجا نداشت. بنده در اینجا نوشتم در این کتاب که در اون مذاکراتی بوده، اختلافاتی در این زمینه بوده معروف به مذاکرات ایران و عثمانی در قسطنطنیه و بعد نوشتم فقط درایت و تنپرستی و کاردانی میرزا طی‌خان فراهانی امیر کبیر موجب شد که خرمشهر و آبادان نجات یابند. اما متاسفانه حقوق ایران در اروندلول که کنترل نصف آن گذرگاه آبی بود از دست رفت.
بنابراین
این مسئله ای که ایران در اروندلول و در شط العرب حقی نداشت و نمیتونست حق به اصطلاح رفت آمد داشته باشه، یک معضل بسیار مهمی برای پالایشگاه آبادان بود و همیشه این گرفتاریش با دولت عراق مطرح بود. البته تا موقعی که هنوز کودتای نظامی در عراق نشده بود و اونجا حکومت سلطنتی که زیر نظر دولت انگلیس بود فعالیت میکرد، این مشکلات در زمان شرکت سابق نفت اصلا قابل لمس نبود. ولی بعد از کودتای نظامی عراق و اختلافاتی که بین دولت ایران و دولت عراق از همون تاریخ به وجود اومد، مسئله حمل و نقل فراورده‌های نفتی از طریق اصطلاح اروندرود یا شط العرب تبدیل به یه موضع اساسی شده بود.
بله.
هر چند وقت یه دفعه بین ایران و عراق اختلافاتی می افتاد و امر کشتیرانی در شط العرب مختل می شد و عبور حمل فراورده های نفتی با مشکل روبرو می شد. ولی در اینجا شرح می دم که مسئله کشیدن خط لوله از پالایشگاه آبادان به ماهشهر مطرح می شه و این کار با موفقیت به نام برنامه طرح دوم چم به مرحله اجرا میرسه. ولی در این کتاب شرح میدم که افراد مختلفی از آقای اسدالله علم تا آقای منوچهر فرمانفرماییان اینها ادعا میکنن که در به اصطلاح ایجاد این خط لوله نقش داشتن و ولی البته در از نظر شرکت ملی نفت و از نظر کارشناسان نفتی شرکت ملی نفت همیشه این احساس وجود داشت که این مسئله به اصطلاح مشکلات حمل و نقل نفت از اروندرود و شط العرب به قدری برای ایران گرفتاری درست کرده که وقتی که بندر ماهشهر یا بندر معشور تخلیه شد، این یک امتیاز لاجستیکی بود که برای شرکت ملی نفت به وجود اومده بود که بتونه با عوض کردن محل صادرات فراورده ها خودش به کلی از گرفتاری مسائل مربوط به سیاست های دولت عراق و مشکلات شط العرب خلاص بکنه.
بله.
یک موفقیت خیلی چشمگیری بود که در اون مورد اون زمان خیلی مورد توجه شرکت نفت و کارشناسان شرکت ملی نفت قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس، خسته‌تون کردید.
تأخیر من خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم. ان شاءالله امیدوارم تو زیادی که عرض کردم مورد توجه شنوندگان عزیز باشه.
حتما چنین خواهد بود. ان شاءالله در گفتگوی بعدی این بحث رو دنبال میکنیم که به فصل هفتم برسیم. شما
بله حتما بحث.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس تکنی عزیز.
دوست دارید. خیلی
شما رو به خدا میسپرم و خداحافظی میکنم.
خود شما
بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی در رابطه با سیر تحول صنعت نفت در ایران و نیز در رابطه با وقایع 30 تیر 1331 و نقش اون در این سیر تحول توجه میفرمودین. توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.